ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. حدود 14,000 نفر دیگر در ایران طی 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. حسن روحانی می‌گوید در صورت وجود اراده حل مسائل با آمریکا آسان است. دو سازمان حقوق بشری خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات احمد رضا جلالی شدند. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه از ابتلای بیش از 13,800 تن دیگر به بیماری کووید 19 خبر داد. سیما لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 469 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 46,207 نفر رسیده است.
این آمار رسمی در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که برخی از مقام‌های وزارت بهداشت و همچنین نهادهای مستقل تأکید کردند که آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بسیار بیشتر است. حسن روحانی می گوید ایران امیدوار است دولت آینده آمریکا سیاست‌های دولت کنونی آن کشور را محکوم کند. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تأکید کرد در صورت وجود اراده حل مسائل با آمریکا آسان است.
تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش تنش در برابر کاهش تنش، تعهدات بین المللی در برابر تعهدات بین المللی. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه.
حسن روحانی میگوید با چنین رویکردی تهران و واشنگتن میتوانند به شرایط پیش از 20 ژانویه سال 2017 روزی که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد بازگردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر آیت الله خامنه ای گفته بود مسیر مذاکره برای دستیابی به رفع تحریم تا کنون پاسخ نداده و جمهوری اسلامی باید مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها را در پیش گیرد. دو سازمان عفو بین الملل و حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای نجات احمد رضا جلالی شدند. سازمان عفو بین الملل نیز از جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی را متوقف کنند. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی خارجی ایران در پایان سه ماهه اول سال 99 به 8 میلیارد و 655 میلیون دلار رسیده است. بر این اساس تراز بازرگانی یا همان حساب کالا 212 میلیون دلار منفی شده است. صندوق بین‌المللی پول بدهی خارجی دولت ایران برای سال جاری میلادی را 11 میلیارد و 600 میلیون دلار پیش بینی کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. احمد علوی:
با توجه به اینکه ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز بهره می برد و همچنین ذخایر ارزی بسیار عظیمی، به طوری که در دوران رژیم گذشته ایران وام میداد به کشورهای دیگه، در شرایط فعلی بخصوص این حاکمیت که نمیتونه از اون ظرفیت‌های اقتصادی استفاده بکنه، چه در داخل مغروزه به شکل برحال بدهی به بانک مرکزی که اون بسیار گسترده تره، و چه در خارج که ما الان اینو میبینیم. منتها همزمان نباید فراموش کرد که بدهی خارجی اگر صرف صنایع سرمایه گذاری و توسعه بشه، خودش چیز بدی نیست به نفسه، اما متاسفانه اون چیزی که هست، منابع مالی در ایران معمولا در امور بلند مدت و سازنده استفاده نمیشه، بلکه صرف مصارف جاری برای اداره دیوان سالاری میشه، و این نکته منفیه. همزمان نباید فراموش کرد که بحث اساسی اینه که از اون جهت که حاکمیت دستش تنگ بوده برای قرض از بیرون از کشور، از خارج، متوسل شده به این قرض از بانک مرکزی یا بانک‌های داخلی، و اساساً این تورمی که ما میبینیم در شرایط فعلی بخش عمدهش توضیح داده میشه با همین قرض گرفتن. بنابراین قرض گرفتن تو چارچوب یک ساختاره که الان ما داریم نه تنها مثبت نیست بلکه منفی است، بخصوص قرضها در داخل کشور.
در خبری که تو همین زمینه منتشر شده اومده که تراز بازرگانی یا همون حساب کالای ایران هم 212 میلیون دلار الان منفی شده. این موضوع رو وقتی در ارتباط با بازار ارز بخوایم بررسی کنیم به چه نتایجی میرسیم؟
تراز منفی بازرگانی خارجی به این معناست که اقتصاد ایران الان بیشتر از اون چیزی که صادر بکنه وارد میکنه و این باعث میشه که میبایست برای تراز شدن از اون ذخایر ارزیش، حالا یا از صندوق توسعه ملی یا از سایر منابع دیگه استفاده بکنه. و اساسا همین شکافه، یعنی اون چیزی که قدرت صادراتی ایران کاسته شده از آهنگش و همچنین واردات به شدت بالا داره میره علارغم تمامی محدودیت هایی که هست، همین یکی از دلایلیه که سوق میده قیمت ارزهای بین المللی رو به بالا. چرا؟ برای اینکه بازار داخلی میبایست دارای ارز باشه که بتونه این ناترازی رو جبران بکنه. و البته با شکاف بیشتری که ایجاد خواهد شد در عرصه تراز بازرگانی خارجی، انتظار میره که به هر حال تعادل در بازار ارز هم به هم بخوره به سود ارزهای معتبر بین المللی.
شما اشاره کردین که برای جبران این تراز منفی بازرگانی احتمال داره بخوان از صندوق توسعه ملی برداشت کنن. طی سالهای اخیر هر وقت به مشکل خاصی برخورد کرده دولت جمهوری اسلامی، به بهانه‌های مختلف از این صندوق پول برداشت شده. حتی مورد اخیر غرامت هواپیمای ساقط شده اوکراینی رو میخوان از همین صندوق برداشت بکنن. یعنی عملاً در هر زمینه‌ای این صندوق داره به کار دولت میاد. این وضعیت رو چطوری تفسیر می‌کنید؟
این معناش اینه که یک کار غیرقانونی رو دولت انجام میده، حالا به لحاظ قانونی. چرا؟ بر اساس برنامه‌های توسعه دولت اجازه نداره از اون صندوق برداشت بکنه برای جبران هزینه‌های جاریش. منتها از اون جهت که دولت داره کسر بودجه انبوهیه و با حوادثی که پیش میاد و با ناکارآمدی داره و البته فساد و ریخت و پاشی که وجود داره، خب عملاً اون صندوق ازش کاسته شده در این مدت. حالا گاه به بهانه کرونا، گاه به بهانه پرداخت این خسارت ساقط کردن هواپیما یا امور دیگری که به هر حال ما بخشی از اون رو میدونیم، چون بعید نیست که در موارد دیگه‌ای هم از این منابع استفاده کنم. و بیاد بیاریم این ذخایر عمدتاً محصول درآمدهای نفتی ایرانه که طی سالهای دراز انباشته شده و با خرج هر دلار از این به هر حال اون ناترازی اقتصاد ایران بیشتر میشه. حالا میدونیم که هر وقت تراز بازرگانی خارجی ایران منفی میشه، این به معنی این که قدرت یا ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا میکنه. و الان اقداماتی که حاکمیت انجام میده، حالا یا به خاطر مسئله پرداخت غرامت ها یا پرداخت های نقدی به خاطر ناترازی یا واردات کالا، همه اینها تاثیر منفی خواهد داشت و تاثیر منفی بلند مدت. چرا؟ به خاطر اینکه با کاهش این ذخایر که پشتوانه اقتصاد ایران، طبیعی است که اعتبار بین المللی ایران از نظر اقتصادی و سیاسی هم دچار تزلزلی بیش از این خواهد شد.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در آستانه روز جهانی تلاش برای منع خشونت علیه زنان، شبکه مردان علیه خشونت ناموسی اعلام موجودیت کرد. شبکه‌ای که در خرداد ماه در قالب یک کمپین مستقل با تلاش جمعی از فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی شکل گرفت. این کمپین با رویکردی فمینیستی در واکنش به قتل‌های ناموسی و به دنبال قتل رومینا اشرفی به دست پدرش که واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت شکل گرفت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
چهارشنبه 25 ماه نوامبر برابر با 5 آذر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد میگوید پس از ظهور پدیده کرونا به نظر می رسد که خشونت بر زنان به موضوعی فراگیرتر بدل شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شویم عنوان تلاشی است چند ساله برای متمرکز کردن جهان بر این موضوع تا جهانی عاری از خشونت را رقم زنیم. در آستانه این روز جهانی شبکه‌ای به نام مردان علیه خشونت ناموسی به وسیله فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی شکل گرفته که پس از مرگ دلخراش رومینا اشرفی تلاش‌های خود را آغاز کردند. در بیانیه‌ای که شبکه مردان علیه خشونت ناموسی منتشر کرده، جهتگیری عمده کمپین خود را مطالبه از مردان برای اقدام فعالانه علیه خشونت‌های ناموسی عنوان کرده و از آنها می‌خواهد با اعلام انزجار علنی از تابوی ناموس و فرهنگ ناموس پرستی آن را به چالش بکشند. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار و از اعضای هیئت مؤسس این شبکه در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید وقت آن است که مردان وارد عمل شوند.
نکته مهم در مورد این کمپین اینه که ما قبل از اینکه این کمپین اعلام موجودیت کنه حدوداً از 7 ماه پیش بر روی مفاهیم تئوریک، نظری و راه‌حل‌های عملی کار کردیم، مطالعه کردیم، سلسله سمینارها و سخنرانی‌ها با حضور آکادمیسیان‌ها، فعالان حوزه زنان، تئوریسین‌های مسئله خشونت برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این کمپین اعلام موجودیت کنه. نکته دوم مهم اینه که این کمپین روی این تاکید داره که مردان علیه خشونت ناموسی در وهله اول باید ایستادگی کنن و باید وارد عمل بشن. تفاوتی که ما با سایر جنبش‌های فمینیستی داریم اینه که مردان فقط نقش همراه در این کمپین ندارن و مردان به عنوان یکی از بهره‌مندان از نظام مردسالاری و کسانی که خب امتیاز ویژه‌ای در این نظام میگیرن وارد عمل میشن و خودشون هم علیه اون امتیاز هایی که در این نظام دارن و هم علیه خشونتی که در نظام مردسالاری بازتولید میشه ایستادگی میکنن. به نظر من این روند پایان دادن به خشونت علیه نه تنها زنان بلکه سایر گرایش های جنسی و جنسیت ها رو پایان میده، چون کمپین مردان علیه خشونت ناموسی این خشونت ناموسی رو فقط محدود به جنسیت زنانه نمیدونه و این رو در مورد همجنسگراها و در مورد ترنس ها هم به رسمیت شناخته و در تلاشه که به این مسئله پایان بده.
در بیانیه یه شبکه مردان علیه خشونت ناموسی آمده است که خود سازماندهی، کنشگری مدنی و مستقل از مراجع قدرت از مؤثرترین روش‌های تغییر از سطوح پایین در مقابل نظام ریشه‌دار پدرسالاری و مردسالاری است. این بیانیه می‌افزاید جنبش مردان حامی فمینیسم دهه‌هاست در کشورهای مختلف به یاری جنبش‌های زنان آمده است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و او نیز از بنیانگذاران این شبکه به رادیو فردا می‌گوید شبکه مردان علیه خشونت ناموسی نه تنها مردان را در بر می‌گیرد که متعلق به همگان است.
شبکه مردان علیه خشونت ناموسی به این معنا نیست که فقط مردان می‌تونند در این شبکه همراهی و همکاری داشته باشند. مردان، زنان و همه افرادی که هویت جنسیتی خودشون رو مرد یا زن نمیدونن، هر کسی میتونه در این شبکه علیه خشونت ناموسی مبارزه بکنه و همراه باشه. اما تاکید ما بر مردان به این علت هست که ما بر این باور هستیم که مردان وقتش رسیده مسئولیت مبارزه علیه خشونت ناموسی رو، بخشی از این مسئولیت رو به عهده بگیرن، مسئولیتی که همواره بر دوش زنان سنگینی کرده. هنوز زنان بیشترین قربانیان خشونت‌های ناموسی هستند در همه جهان و در ایران و افغانستان و هنوز بیشترین این خشونت‌ها توسط مردان اعمال میشه. بنابراین این بسیار بسیار مهم هست که خود مردان با پذیرش این مسئولیت در جهت مبارزه با این خشونت ها و در جهت از بین بردن فرهنگ ناموس پرستی مبارزه بکنن و خودشون در این زمینه مستقیما وارد عمل بشن. شبکه مردان علیه خشونت ناموسی یک شبکه آموزشیه. ما با برگزاری وبینارها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی یا ورکشاپ‌ها و درس گفتارها تلاش می‌کنیم به ارتقای آگاهی جامعه در زمینه خشونت ناموسی کمک بکنیم. در همین رابطه مردان میتونن با بررسی مصداق‌های خشونت ناموسی که خودشون ممکنه مرتکب بشن این رفتار رو در خودشون اصلاح کنن و یا اگر در اطراف خودشون مشاهده کردن که خشونت ناموسی داره اتفاق میفته در برابر اون واکنش نشون بدن و از بازتولید کلیشه‌های ناموسی در جامعه خودداری بکنن.
شیوع کرونا که به انزوای خانواده‌ها، بحران‌های اقتصادی آنها و بالا رفتن فشار و استرس منتهی شده است، سبب درگیری‌های بیشتر و تشدید خشونت علیه زنان و دختران در جهان شده است و ایران نیز به این معضل به شدت مبتلاست، موضوعی که مورد توجه رسانه‌های کشور نیز بوده است.
گزارشی بود از الهی روانشاد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.